أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در قسم اول از عبادات مکروهه مثل روزه روز عاشورا راه حل‌هایی ارائه شده برای تعلق نهی و کراهت به این عبادات. تا اینجا راه حل اول مرحوم آقای آخوند و راه حل محقق خراسانی، محقق نائینی ذکر شد و اشکالات اینها بیان گردید. راه حل سوم بنابر مبنای مختار بود که اجتماع امر و نهی جائز و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص به عموم و خصوص من وجه نداره، بلکه شامل عموم و خصوص مطلق هم میشه. البته بنابر مبنای مختار چنانچه خواهد آمد راه حل منحصر در این نیست، ممکنه راه حل‌های دیگری هم ارائه بشه و محظور و مشکلی نداشته باشه. راه حل چهارم بنابر مبنای صاحب فصول بود که قائل به اجتماع اما نزاع را منحصر به جایی می‌داند که عنوانها بینشون نسبت عموم و خصوص منوج باشه. مرحوم آقای آخوند به غیر از اون راه اولی که ذکر کردیم، یعنی مسئله تزاحم مستحبین، دو راه دیگر هم ذکر کردن. این دو راه گرچه چندان مورد توجه، مخصوصا راه دومش واقع نشده، اما برای کامل شدن بحث این دو راه را هم خوب ما به نوعی مورد بررسی قرار بدهیم. البته دیروز اشاره‌ای به راه دوم مرحوم آقای آخوند کردیم، اما به هر حال برای اینکه بحث کامل بشه ما مجموعه راه حل‌ها رو مورد تعرض قرار می‌دهیم. عنایت بفرمایید اینجا حالا تو پرانتز عرض می‌کنم، کسی نگه حالا چه ضرورتی داره این همه راه حل هایی که بعضن یا اکثرن مبتلا به اشکاله طرح بشه و مورد رسیدگی قرار بگیره. در پاسخ عرض میکنیم ببینید عمده هدف در طرح انظار و آراء مختلف این است که با مزاق بزرگان، با چارچوب فکری اعلام ما آشنا بشیم و راه تفکر و نقد و بررسی را از رهگذر طرح آراء این بزرگان یاد بگیریم. پس غیر از این که طرح آراء اینها در خود اون موضوع فایده داره، اما فایده اهمش برمیگرده به اصل راه نقد و تفکر درباره موضوعات و آشنایی با مبانی فکری اعلام و بزرگان. به هر حال اگر بخوایم این راه حل را هم، یعنی راه حل دوم مرحوم آقای آخوند رو در عبادات مکروهه در اداد بقیه راه حل ها ذکر بکنیم، این در واقع میشه راه حل پنجم. دیروز یه اشاره ای هم من داشتم، گفتیم در راه حل مرحوم راه حل دوم مرحوم آقای آخوند در واقع ترک صوم مصداق مخالفت با بنی امیه نیست. اینطور نیست که مسئله انطباق مطرح باشه. طبق این راه حل ترک صوم ملازم با مخالفت با بنی امیه است، یعنی که انه نهی متعلق شده به اون عنوان، یا به عبارت دیگر طلب متعلق شده به مخالفت با بنی امیه، لکن مخالفت با بنی امیه در اینجا ملازم با ترک صومه. پس فرق راه حل دوم آقای آخوند و راه حل اول که در شمارش ما میشه راه حل ششم و راه حل اول، در اینه که در اون اولی مسئله انطباق مطرح بود، اینجا مسئله ملازمه مطرحه. استحباب مخالفت با بنی امیه یه مصلحتی داره و از اونجا که ملازم ما ترک صوم است، اگر صوم محقق بشود دیگه اون عنوان تحقق نداره، لذا ترک صوم ملازم است با اون عنوان. و گفتیم یه فرقی هم بین این دو راه هست. طبق فرض انطباق، نهیی که به صوم متعلق شده یه نهی حقیقی است، یعنی حقیقتا نهی مکروه، چون یک طلب استحبابی به ترک صوم محقق شده، که انه از ما خواستن روزه نگیرید، طلب کردن اترک هاز الصوم، و این یه مصلحت راجحه ای دارد. اما در جایی که سخن از ملازمه است، طلب به ترک صوم متعلق نشده، بلکه به یه عنوانی متعلق شده که ملازمه با ترک صومه. و قبلا هم گفته شد که طبق مبنای خدای آخوند اگر یکی از متلازمین حکمی داشت، لزوماً طرف دیگر ملازمه اون حکم را نداره، میتونه حکمشون متفاوت باشه. اینجا عنوان مخالفت با بنی امیه میتونه حکمش استحباب باشه، اما ضرورتی نداره طرف ملازمه که اینجا ترک صوم است اونم مستحب باشه. بنابراین طبق فرض ملازمه و در این راه حل ششم، ترک صوم مستحب نیست، اون چه مستحبه مخالفت با بنی امیه است. پس نهی که به این صوم خورده در واقع نهی حقیقی نیست، یه نهی مجازی است که انه اگر گفته می شود ترک صوم مستحبه، این در واقع مجازن گفته میشه مستحبه و الا ترک صوم استحبابی نداره. این فرق اساسی راه حل ششم و راه حل اوله، یا به تعبیر دیگر فرق راه حل دوم آخوند و راه حل اول آخوند. خب این راه حل در واقع اگر بخواد به دقت مورد ارزیابی قرار بگیره، بعید نیست به همون راه حل چهارم که ما گفتیم برگرده. اونجا هم گفته شد که نهی متعلق شده به تشبه به بنی امیه و صوم به عنوان مصداقی از تشبه به بنی امیه منهی عنه. حالا اینجا میگیم طلب به مخالفت با بنی امیه متعلق شده و این ملازمه با ترک صومه، پس اونچه که در واقع مستحبه مخالفت با بنی امیه است، لکن ملازمه دارد با ترک صوم و این معناش این نیست که خود صوم مستحب باشه، ترک صوم مستحب باشه. نتیجه این راه اینه که ترک صوم مستحب نیست. اگر ما گفتیم ترک صوم مستحب نیست و همه چیز برگرده به مسئله تشبه و مخالفت با بنی امیه، خب بعید نیست بگیم این راه حل هم فی الجمله محظوری نداره و اساساً شاید اتخاذ راه حل چهارم در واقع از این سخن محقق خراسانی است. اما راه حل ششم، خوب دقت کنید، اینجا به یه نکته ای حتما عنایت بفرمایید. من یه توضیحی عرض می کنم، بعد با توجه به این توضیح انشاءالله وارد بیان راه حل ششم می شید.
بخشید پیروس فرمودین
این راه حل پنجام، این راه حل ششم، این راه اینی که ببینید اون اشاره کردم آقای آخوند در قسم اول سه تا راه حل دادن، یادتون هست؟ یکی همین مسئله ملازمه در مقابل مسئله انطباق که حالا همون تزاحم مستحب بین و اینها رو گفتن. این تفاوت داره این دوتا راه حل. اون راه حلی که در قسم دوم هم آمده حمل نهی تنزیهی بر ارشاده که حالا اون الان عرض میکنیم. قبل از این که من این راه حل رو ذکر بکنم، فقط یادآوری بکنم. خوب دقت بکنید، این جایی است که محل لغزش اقدام و گامهایی واقع شده و بعضن بین اینها تفکیک به درستی صورت نگرفته. ببینید، من جلسه اول عرض کردم آیه آخوند عبادات مکروهه رو سه قسم کرد. قسم اول مثل صوم روز عاشورا بود که در اون نهی به خود عبادت خورده و بدل هم نداره. قسم دوم اون است که نهی به عبادت متعلق شده و بدل هم داره، مثل صلات فی الحمام. قسم سوم مثل عرض به حضور شما، یادتون هست قسم سوم موردش کجا بود؟ بله، قسم سوم اونجایی بود که عرض به حضور شما نهی متعلق شده به عرض به حضور شما صلات، منتها هیچ کدام از اینها نه فی الحمام نه مثل صوم روز عاشوراست. چی بود؟ یادتون اومد؟ صلات در موضع تهمت. خب آیا آخوند در قسم اول سه تا راه حل ذکر کردن، در قسم دوم فرمودن همون سه راه حل طابق النعل به نعل جاری میشه به اضافه یک راه حل چهارمی که این به خصوص در قسم دوم جریان پیدا میکنه. راه حل سوم آقای آخوند در قسم اول مثل روزه ی روز عاشورا این بود که نهی را حمله بر ارشاد بکنه. اتفاقا راه حل چهارمی هم که در قسم دوم ذکر می کنند حمل نهی بر ارشاده، که نه در قسم دوم یعنی صلات در حمام که بدل و جایگزین دارد، ایشون دو طریق برای حل مسئله ارائه میکنه که این دو در حمل نهی بر ارشاد مشترکن، اما در این حال با هم فرقم دارن. این نکته ایه که باید دقت بشه. خوب دقت کنید که انه در قسم اول یعنی روزه ی روز عاشورا یه راه اینه که نهی تنزیهی که به عبادت متعلق شده حمله بر ارشاد بشه. حالا توضیح میدیم این رو. در قسم دوم یعنی صلات در حمام، اونجا هم حالا اون دو راه حل اول گفتن جریان پیدا میکنه، راه حل سومم آقای آخوند جریان پیدا میکنه، یعنی ما نهی را حمله بر ارشاد میکنیم. اما به نحو دیگری هم میشه نهی را حمله بر ارشاد کرد. چه فرقی میکنه؟ آیا منظور از نهی حمله نهی تنزیهی بر ارشاد این که بگیم این لا تصم یوم العاشور نهیش نهی ارشادی است، لا تسلف الحمام هم نهیش نهی ارشادی است، اینا با هم فرق داره؟ بله، این اون نکته ایست که من خواستم اشاره بکنم که توجه داشته باشید. اگر لا تصم یوم العاشور به نظر آقای آخوند نهیش ارشادی است، این یه تفسیری براش میتونیم ذکر بکنیم، و اگر در قسم دوم یعنی لا تسلف الحمام هم گفته می شود این نهی نهی ارشادی است، این هر دو تفسیر درش جریان پیدا میکنه. در قسم اول فقط یک تفسیر میتونیم ارائه بدیم از نهی ارشادی، اما در قسم دوم یعنی صلات فی الحمام دو تفسیر از این نهی ارشادی میتونیم ارائه بدیم که البته اینها با هم فرق دارن. اون وقت شما عنایت بکنید به کلمات بزرگان که رجوع میکنیم، یکی از راه حل‌هایی که بزرگانی از جمله امام رحمت الله علیه، صاحب منتقى الاصول و بعض دیگر برای حل این مشکل ارائه دادند همینه، و اصلا رو این تکیه کردن که این نهی نهی تنزیهی و کراهتی که متعلق به روزه شده یا متعلق به صلات فی الحمام شده این نهی ارشادی است. خب باید ببینیم طبق تفسیر این آقایون کدام یکی از اون دو احتمال یا دو تفسیر درسته، اونا کدام یکی از این دوتا را به عنوان راه حل ذکر کردن. این نکته ایست که من تذکرش را الان لازم دانستم برای اینکه بدانید حمل نهی تنزیهی بر ارشاد دو تفسیر و تصویر براش قابل ارائه است که اینها با هم فرقم دارن، و بعد با ملاحظه امکان دو تفسیر برای نهی ارشادی نسبت به این نهی تنزیهی کراهتی، اون وقت بتوانید ارزیابی کنید راه حل بزرگانی که به این راه رو آوردند کدام یکی از این دوتا تفسیره. من فقط الان یک اشاره اجمالی به فرق این دو راه حل می کنم، عنایت بفرمایی، بعد که تفصیل اینها رو برای شما بیان کردم بیشتر فرق اینها آشکار میشه. ببینید در قسم اول یعنی در این راه حلی که ما الان داریم ذکر میکنیم، یعنی صوم روز عاشورا، این همین راه حل ششمه که میشه راه حل سوم آقای آخوند در قسم اول عبادات مکروه. میگن ایشون آقای آخوند میگن در راه حل اول و دوم نهی مولوی بود، اما طبق این راه حل نهی ارشادیه. معنای مولویت نهی در راه حل اول و دوم این است که اتیان منهیون ان دارای منقصته، اما وقتی میگیم این نهی ارشادیه، لا تصم یوم العاشور نهیش ارشادی است، این در واقع نمیخواد بگه این فعل یه مصلحتی یه منقصتی داره، نمیخواد بگه این مثلا یه منقص یک مصلحت پایینی داره، میخواد بگه، میخواد ما رو راهنمایی کنه به این که اگر میخوای به یک مصلحت بالاتر برسی ترک کن. پس لا تصم یوم العاشور در واقع راهنمایی و هدایت میکند ما را، ارشاد میکند ما را به این که راه وصول به مصلحت قویتر، راه وصول به مصلحت بیشتر، اون 70-80 درجه مصلحت این است که روزه نگیرید. اما این معناش این نیست که روزه کراهت داره، این روزه خودش منهی عنه به نهی مولوی نیست، بلکه لا تصم یوم العاشور، یوم العاشور در واقع میخواد اینو بگه، ای بنده، ای مکلف، اگر روزه بگیری به 50 درجه مثلا میرسی، ولی این میگه نگیر که نگرفتن یه مصلحت قوی تری داره. پس مسئله کراهت به اون معنا مطرح نیست. اون مشکلی که به نظر برخی میاد که چطور میشه عبادت مکروه باشه، چطور میشه لا تصم یوم العاشور دلالت بر کراهت عبادت بکنه، این اشکال وارد نیست، چون اساساً نهی مولوی نیست، این نهی ارشاد، یه نهی ارشادی است. به چی؟ به این که مصلحت بیشتر در گرو ترک است. مقابلش هم همون امر استحبابی به روزه وجود داره، اون امر استحبابی اقتضا میکنه روزه روز عاشورا همون مصلحت مثلا 50 درجه‌ای خودش را داشته باشه. این در حقیقت راه حل ششم آیه آخونده. البته ایشون در ذیل این راه حل تصریح میکنه که دیگه فرق نمیکنه در مقام ارشاد بین این که ما از طریق ملازمه این رو به دست بیاریم یا از راه انطباق، هر دوش ممکنه، یعنی ممکنه نهی به عنوانی ارشاد کنه که منطبق بر ترکه، ممکنه این نهی ما را به عنوانی ارشاد کنه که ملازم با ترکه. این خیلی تأثیری در ماجرا نداره. خب حالا این راه حل ششمه. اما عرض کردیم اونچه که ما اسمش رو اینجا گذاشتیم راه حل ششم، که در واقع همون راه حل سوم آخونده در قسم اول، این رو ایشون می‌فرماید به عینه در قسم دوم هم جریان پیدا می‌کنه، یعنی در صلات در حمام هم با همین راه می‌تونیم مشکل رو حل کنیم. میتونیم بگیم لا تصل فی الحمام به عنوان عبادتی که منهی عنه واقع شده و بدل هم دارد، چون میتونه این عبادت را در خارج از حمام انجام بده، به خلاف صوم یوم العاشور که بدل نداشت. خب اینجا به عینه میتونیم بگیم لا تصل فی الحمام یه نهی ارشادی است. یعنی چی نهی ارشادی؟ یعنی در واقع این داره نهی میکنه، این نهی داره ارشاد میکنه ما را، راهنمایی و هدایت میکنه ما را به چی؟ به این که اگر میخوایی مصلحت بیشتری عائد تو بشود، نماز در حمام را ترک کن. دقت میکنی؟ این نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است. یعنی ارشاد به این که وصول به مصلحت بیشتر و مصلحت راجح در گروه ترک نماز در حمام. این دقیقاً مثل همون تفسیری است که در قسم اول ارائه شد. اما به غیر از این تفسیر که طابق النعل به نعل، هم در قسم اول از عبادات مکروهه و هم در قسم دوم از عبادات مکروهه قابل ارائه و قابل ذکره، یه تصویر دیگری هم میتوانیم برای نهی ارشادی ذکر بکنیم. من فقط اشارتاً اینجا این فرق را بیان میکنم و توضیح بیشترش رو میذاریم در قسم دوم. ببینید، اجمال تصویر دومی که برای نهی ارشادی میتوانیم ذکر بکنیم این است که این مربوط به صلات در حمامه، نه صوم یوم العاشور. این است که لا تصل فی الحمام به عنوان نهی که متعلق به نماز در حمام شده، ما را ارشاد می کند به این که نماز را و مأمور به را، حالا هر چی هست، در ضمن یک فرد دیگری غیر از این فرد اتیان نمایید. یعنی ارشاد به فرد یا افراد و مصادیقی که فاقد منقصت در ثوابند، فاقد اقلیت در ثوابند، فاقد حزازت در ثوابند. خب ممکنه بگید چه فرقی میکنه؟ اونجا ارشاد میکرد به یک فعلی، به یک کاری، حالا ارشاد به ترک بود، ارشاد به یه چیزی که مصلحت بیشتری داره. اینجا ارشاد میکنه به افراد و مصادیقی که این منقصت در اونها، در ثواب اونها نیست. خب فرقش اینه، دقت کنید، در نهی ارشادی جاری در قسم اول ما یه عنوان راجحی داشتیم که یا منطبق بر ترک بود یا ملازم با ترک، و ارشاد و راهنمایی و هدایت به تحصیل اون عنوان راجح بود. ارشاد به تحصیل عنوان مخالفت با بنی امیه. لا تصم یوم العاشور نهی ارشادی است که ما را ارشاد می کند به تحصیل عنوان مخالفت با بنی امیه، به این دلیل که مصلحت بیشتری داره. پس مرشدون الی در قسم اول در مثل صوم یوم العاشور، در نهی از صوم یوم العاشور، ترک و طبیعت المأمور به بود، ترک و صلات فعل عرض به حضور شما، هم صوم فعل یوم العاشور بود، ترک و صلات فعل حمامه در اون نهی ارشادی با تصویر اول. اما اینجا چی؟ در این تصویر دوم از نهی ارشادی، وقتی میگه، چون گفتیم این تصویر دوم در قسم دوم فقط جاری است، لا تسلف الحمام در واقع دارد ما را ارشاد میکند که به این طبیعت در ضمن سایر افراد و مصادیق اتیان کنیم، یعنی صلات با خصوصیت فدار فی المسجد، حالا خود اونا مراتبشون مختلف، ما رو ارشاد به افراد دیگر میکنه. به عبارت دیگر در این قسم در مثل صلات فی الحمام ما یه عنوان راجحی نداریم که اون عنوان راجح منطبق یا ملازم با ترک باشه، چون اینجا اصلا مسئله ترک مطرح نیست، بلکه در واقع یه مقایسه‌ای صورت میگیره بین افراد و مصادیق، و که انه گفته میشه مثلا اون افراد ثواب و مصلحتشون بیشتره، قهرن نتیجهش اینه این ثوابش کمتره. پس عمده فرق بین این دو تصویر از نهی ارشادی همین است که در تصویر اول از نهی ارشادی در واقع نهی ارشاد می کند به اون عنوان راجح و متوجه ترک میشه، که حالا اون عنوان راجح یا منطبقه بر ترکه یا ملازمه با ترک، توجهش به ترکه. طبق این تصویر اصلا مسئله ترک مطرح نیست، این ارشاد میکنه به افراد دیگر با مصلحت بیشتر، ارشاد به مصادیق دیگر با مصلحت بالاتر میکنه، و این دوتا بینشون فرقه. پس فتح السلام ما ذکرنا کله، که در راه حل ششم که در واقع همون راه حل سوم آیه آخوند در قسم اول عبادات مکروه است، یعنی صلات صوم روز عاشورا، این نهی ارشادی است. اگر ما از مداومت ائمه بر ترک روزه ی روز عاشورا به دست میاریم یه نهی تنزیهی وجود داره، از این لا تصم یوم العاشور رو به دست میاریم، این نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است و ارشاد به اون عنوان راجحه که دارای مصلحت قوی تره و اون عنوان مخالفت با بنی امیه است که میتونه منطبق بر ترک صوم بشه یا ملازم با ترک صوم باشه. بر این اساس مشکله برطرف میشه، اصلا مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی نمیشه، چون اساسا عرض به حضور شما دیگه ترک و هاز از صوم طلبی بهش تعلق نگرفته تا مستحب باشه، دیگه اون وقت مشکله تعلق کراهت به عبادت مطرح نیست. یعنی اساسا نهیی به این عبادت ها نخورده، نهی حقیقی متوجه نشده. اگرم میگیم ترک هاذا الصوم مستحبه، مسامحتا میگیم، مجازن میگیم، اونی که مستحبه مخالفت با بنی امیه است، لکن چون ملازم و منطبق با این عنوان شده ما بهش میگیم مستحبه. این راه حل ششم. و باز هم تأکید میکنم این راه حل هم در قسم اول جریان پیدا میکنه و هم در قسم دوم، یعنی در مثل صلات فعل حمام. لکن در قسم دوم یعنی صلات فعل حمام یه تصویر دیگری از نهی ارشادی می توانیم ارائه بدیم که با این تصویر با هم متفاوتن. در صوم روز عاشورا یک تصویر و یک تفسیر از نهی ارشادی قابل ذکره، اما در صلات فعل حمام هر دو تصویر و هر دو تفسیر از نهی ارشادی قابل بیانه. فرق این دو را هم عرض کردیم. در این تصویر که ما در بحثمون به عنوان راه حل ششم ذکر کردیم، ارشاد به ترکه، ارشاد به یه عنوانی است که راجحه و ملازم و منطبق با ترک. اما در اون تصویر دوم اصلا مسئله ترک مطرح نیست، بلکه صرفا ارشاد به اتیان و طبیعه فی ضمن سائر الافراد و مصادیق، یعنی که انه یه مقایسه‌ای بین افراد و مصادیق میشه و که انه به ما این رو گوش زد میکنه، راهنمایی میکنه، اون افراد و مصادیق رو بیارید که گرفتار اقلیت ثواب نیستن. خب حالا این راه حل عرض کردیم در کلمات بعضی از بزرگان هم پذیرفته شده. حالا ببینیم اون چه که بزرگان به عنوان راه حل به طور کلی گفتن و دیگه فرقی بین قسم سوم و قسم اول و دوم نذاشتن، به طور کلی برای حل مشکله عبادات مکروهه این راه حل رو ذکر کردن، دیگه این تفاصیل و جزئیات را متعرض نشدن. حالا ببینیم اونا کدوم تصویر رو گفتن و آیا این تصویری که اونها گفتن در هر دو قسم قابل ذکره یا نه فرق میکنه. اینا بحثی است که انشالله بعدن دنبال خواهیم نمود. والحمد لله رب العالمین. اما یادمون رفت این حدیث روزای چهار